موضوع عرایز این شبهای ما که دیشب بخش اولش رو تقدیم کردیم، حیات حقیقی انسان در زیل این آیه از قرآن کریم که آیه 24 سوره انفال هست، یک قاعده خیلی مهمی بیان میشه و اون این است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میفرماید که ای مؤمنین، اگر اجابت کنیم دعوت خدا و رسول رو، که تا اینجا معلوم میشه که مقصود از این اجابت اون مقداری که پیش ما هست نیست. اجابت به این معنی که ما رسول الله قبول داریم، دعوتش رو قبول داریم، این مخاطبش ما هستیم. خب ما تا این حد رو قبول داریم، اینو از ما نمیخوام. فقط استجیب ای مؤمنینه که فعلا اعتقادا قبول کردید دعوت خدا و رسول رو، اجابت کنید این دعوت رو. خب شما به من یه دستوری میدید فلان کار انجام بده، من میگم چشم، این چشم رو تا اینجا گفتم ولی هنوز دستورالعمل رو اجرا نکردم. اون وقت میفرماید اگر اجرا کنی دعاکم لما یحییکم. اونا دستورالعملی آوردن، خدا و رسول، خدا که در پس پرده غیبه، لسانش رسول الله، رسول الله که از زبان خداوند حرف میزنه، دستورالعملی رو برای شما آورده که اگر این دستور رو اجابت کنید شما رو احیا میکنه. احیا، حیات در مقابل ممات، زندگی در مقابل مرگ. تا اینجا اصلا قرآن کریم بنده و امثال بنده رو زنده به حساب نمیاره با این توصیف، اصلا زندگی ما رو زندگی حساب نمیکنه. میفهمد یه زندگی دیگری هست، یه حیات دیگری هست در ازای عمل به این دستورالعمل. بعد میفرماید و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، که این دوتا فراز، دوتا فراز بسیار مهمه، انشاءالله در شبهای آینده راجع به اینا و ارتباطشون با صدرالی عرض خواهیم کرد. تا اینجا ما شب گذاشته عرض کردیم که اولا بهترین نعمت، نعمت حیاته، که محصولات این نعمت یعنی نعمت حیات اراده است و شعور. بعد در مرحله دوم عرض کردیم که طبق فرمایش قرآن کریم، همونطور که تمام موجودات در مسیر سیر خودشون خیر و شرشون بهشون الهام شده، از حیوان و گیاه و انسان همه ملهم به خیر و شر هستند، و همونطور انسان، پس همگان خیر و شر خودشون رو میشناسن. نام این شناسایی خیر و شر فطرته، که قرآن کریم از فطرتی در درون انسان سخن میگه که این فطرت تغییر نمیکنه. بعد در مرحله بعد گفتیم که خب حالا اتفاقی که اینجا میفته این است که درسته که انسان آگاه به خیر و شر خودشه و این آگاهی هم فطریه، ولی گاهی موانع خارجی اتفاق میفته. مثال زدیم، گفتیم فطرت سنگ اینه که بر اثر قانون جاذبه روی زمین ثابته، سنگ طبق فطرت خودش هیچ وقت بالا نمیره، اما اگه شما با یه نیروی موافق نیروی جاذبه این سنگو بلند کنید، سنگ از فطرت خودش تغییر خواهد کرد، بالا میاد. دوباره اگه ولش کنید اون نیرو رو از کنارش بردارید برمیگرده به فطرت خودش. انسان هم گاهی موانعی براش میرسه که این موانع اون سعادتی رو که قرآن اصرار میکنه که انسان از اون سعادت آگاهه، قرآن اصرار میکنه میگه فالهمها فجورها و تقواها، ما الهام کردیم فجور و تقوای انسان بهش. اون فجور و تقوایی که اصرار میکنه که انسان از اون آگاهه، این آگاهی به دردش نمیخوره. چه اتفاقی برای این آگاهی میفته؟ زیر خروارها خاکستر از جنس خاکستر هوا، حب دنیا و تزیین شیطان مدفون میشه. لذا شما در سوره شمس بخونید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، کسی که این نفس رو دفن کنه، دستاها یعنی دفنش کنه. اون وقت میگه زکاها یعنی سیغلیش بده، تسکیه یعنی پاکسازی و سیغلی کردن. از چی؟ از اون خروارها، هواهای نفسانی و حب دنیا و تزیین شیطان که روی این نفس رو گرفته. اون وقت فرمود قد افلح من زکا، فلاح از دیدگاه قرآن اینه. هر کسی یه چیزی رو رستگاری و سعادت حساب میکنه. قرآن کریم میفرماید که اذا وقعت الواقع علیس الوقعت و کاذب حافظتون رافع، اون و واقعی که اتفاق بیفته معلوم میشه کی بالاست کی پایینه، قیامت معلوم میشه. قرآن اینو میگه. بعد فرمود که حالا ما از اینجا وارد فصل بعدی میشیم که سیر انسان حالا چگونه است توی این دستورالعمل. پس تا اینجا متوجه شدیم که یک دستورالعملی آمده، قرآن کریم میفرماید اگر استجابت کنید احیا میشیم. استجابت دستورالعمل چیه؟ دستورالعمل رو چجوری عمل میکنن؟ یه نفر در زمان قدیم داستانهای حکیمانه میگن، ولی این اتفاق هم ممکنه افتاده باشه، ممکنه تمثیل باشه، میگن بیمار شد رفت پیش پزشک، طبیب اون زمان، پزشک هم یه نسخه نوشت روی کاغذ، گفت اینو میریزی تو آب میخوری. اینم رفت و فردا دوباره برگشت که بابا دردمون که خوب نشد، دل دردم گرفتیم. پزشکای قدیم هم سرشون خلوت بود، هم حکیم بودن، آدم شناس هم بودن. خب چی کار کردی؟ خب شما بودی بریز تو آب بخور دیگه، نسخه رو پاره کرده بود ریخته بود تو آب خورده، نسخه کاغذی رو. ما با دین این کار رو کردیم. حالا اگه اینو برام تعریف کنم فکر کنیم طنزه، بعدم میخندیم. ما یه چیزی میگفتیم فکر کردیم طنزه، بعد دیدیم امام سجاد میگه اینو. ما طنزی میگفتیم، میگفتیم یه شخصی، حالا اسمی هم میآوردیم، به خدا میگه خدا سیچه میخواد من عذاب کنی، من دو تا کار بیشتر نکردم، هر کاری تو گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. ما فکر کردیم این طنزه، بعد دیدم تو ادعیه امام سجاد میگه خدا هر چی گفتی بکن نکردیم، هر چی گفتی نکن کردیم. ما مشکل کارمون اینه که به نسخه اینطوری عمل کردیم، نسخه رو خوردیم. مثلا بهمون گفتن نماز بخون، خوندیم، ولی نمازخوان نشدیم. بعد مراجعه میکنیم، امام صادق میفرماید اگر کسی در نماز، اولین کلمه نماز چیه؟ الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است. امام صادق میفرماید اگر کسی بگه الله اکبر و در قلبش چیزی غیر از خدا بزرگ باشه دروغ گفته. از عرش بهش میگن یا کذاب اتخطئنی، ای دروغگو منو میخوای رنگ کنی، به من کلک بزنی. این تازه الله اکبرش، همینو تو رکوعش هم ایشون میفرمایند، تو سجده‌اش هم میفرمایند. اینا ظواهریه که گفتن تا ما به باطنش برسیم. حالا میفرماید که داستان زندگی انسان توی دو تا چرخ است که دیشب عرضمون اینجا به اتمام رسید. این مطلب برادران و خواهران بسیار مطلب مهمیه، یکی از مهمترین مطالب، شاید مهمترین مطلبی که ما شنیدیم اینه. تو چرخه این مطلب همه زندگی ما تعریف میشه، تمام دینمون اینجا تعریف میشه، گیر کارمون اینجا معلوم میشه. اون چیه؟ حالا بزرگواران که با عرایض حقیر بنده آشنا هستن، اونا بارها از من شنیدن. ما داستان زندگیمون یه آیه قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. ما تو این چرخه داریم زندگی میکنیم. تمام ما که اینجا نشستیم و غیر ما و همه مردم جهان، همه در حال انجام دادن یک کاری هستن از صبح تا شب دیگه، درسته؟ اون کارشون هم بر اساس یه اعتقاده. مثلا اعتقاد داره که همه عالم باید مال من باشه، بر حسب این اعتقادش فردا صبح که بیدار میشه هر کاری از دستش برمیاد انجام، چون باید همه امکانات مال من باشه دیگه. حالا اگه این یه نیت غیر از این داشته باشه، صبح که بیدار میشه نیتش خدمت به خلق باشه، عملش بر اساس این نیت اتفاق میافته، بر اساس خدمت به خلق و و و و و. پس همه ما مشغول یه سلسله اعمالیم، این اعمالمون بر اساس یک سلسله اعتقاداته. قرآن میگه سیر انسان سیر عمودیه، یرفع الله الذین آمنون. خدا مؤمنین رو بالا میبره. این بالا هم بالای سطح و طول و عرض و ارتفاع مادی نیست، اوج گرفتنه، اوج انسانیه. انسان وقتی اوج میگیره خودش زیاد میشه. قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم. ببینید این آیه ترجمه تحت لفظش اینه، میگه اگر به خدا قسم، لامش لام قسمه، به خدا قسم ان شکرتم، اگه شاکر باشید، لعزیدن، نه به تحقیق من زیاد میکنم کم شما رو، نمیگه نعمت هاتون رو زیاد میکنم، میگه خودتون زیاد میشید، خود آدم زیاد میشه. این داستانه که ما از علمای اسلام و اولیای خدا و اینا خونید، اینا خودشون زیاد بودن، خیلی دهن داشتن، یک کلمه حرف میزدن آدم ها زیر و رو میشدن، خیلی چشم داشتن، اون بر عالم رو مشاهده میکردن، خیلی گوش داشتن، صداها رو از اون بر عالم میشنیدن. خب اینا چیزایی که برای ما نقد کردن از بزرگان ما، اونا رو هم اگه قبول نداشته باشیم بگیم حالا اینا رو این بچه زولده یا ساختن، دیگه قرآنو که نمیشه انکار کرد. حالا اگه یکی قرآن هم انکار کنه باید یه جور دیگه باش بحث کنیم، ولی اگه کسی در حد این که قرآن رو قبول داشته باشه، قرآن کریم میگه عیسی مجسمه ای از گل درست میکرد، در اون میدمید میشد پرنده. چطور میشه یه انسان به مقام خالق برسه؟ این خودش زیاد شده، عیسی این کار رو میکرد. قرآن نمیگه خلق الله، میگه تخلق الطیر، البته به اذن الله بوده، ولی خلقت رو به عیسی نسبت میده. حالا ما تو این چرخه ایم، علم و عمل. حالا ملاحظه بفرمایید، قرآن از اول تا آخرش علمه، میگه ای اهل سرزمین ها اگر مواظب خودتون باشید برکات از آسمان بهتون نازل میشه. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. از اون ورش هم بهمون میگه، میگه اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. از خدا دور شدن، ما گرفتارشون کردیم شاید تضرع کنن برگردن. اینا سنت های خداست، اینا علم واقعیه. بهم میگن ایمان یا علم واقعی، کلمه طیب. حالا شما بر اساس این کلمه طیب عمل میکنی یا نمیکنی؟ اگر ما بر اساس این کلمه طیب عمل کردیم، یا این حرف دروغه که نباید نتیجه بده، یا راسته که نتیجه میده. حالا بنده همیشه به رزق و روزی مثال میزنم، چون دم دستری مثال همه هم باش گرفتاری. میگم قرآن کریم میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق خداست. تازه نمیگه رازق خداست، پر تاکید اینجا میگه. در لغت عرب وقتی یه چیزی مردم ممکنن تاکید میکنن، بیشتر ممکنن بیشتر تاکید میکنن، بیشتر ممکنن بیشتر تاکید میکنن. یه ان داره، یه جمله اسمیه داره، یه هوای ضمیر فصل داره، یه الف لام سر خبر داره، چهار تا تاکید، دو تاش از جنس حصره. میگه حقیقتا و حقیقتا فقط و فقط خدا رزاقه. تازه رازق هم نمیگه، رزاق صیغه مبالغه. خب این یه علمه، کو عملش؟ عملش فرداست که میریم سر کار. یه ناحق رو میذارم جلوم امضا کنم، میکنم یا نمیکنم؟ اگه امضا نکردم گفتم خدا رازقه، یا این خدا رازق هست یا نیست. اگه رازق بود رزقمو میده، بعد میفهمم اون جمله درست بود، جمله میره تو جانم. این قدیمی های ما که اینقدر برای امام حسین فدا کار میکردن، یه چیز دیده بودن دیگه. آدم باید یه چیزی بالاخره ببینه. علامه طباطبایی میفهمد همه این مسائل دینی و مباحثه ها و گفتگوها باید منجر به یه تجربه دینی بشه، انسان باید تو جانش ببینه. وقتی دید باور میکنه، اون وقت دائما ایمان عمل میاره، عمل ایمان رو تقویت میکنه. تا آخر اون ما زندگیمون همینه، ما باید این 6000 آیه قرآن رو توی پهنه زندگیمون بیابیم. اون وقت توی این چرخه خودمون رشد میکنیم. قرآن میگه احیا میشید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، احیاتون میکنه. بعد علامه میفرماید که اما حالا اگه انسان از این صراط منحرف شد، رفت سراغ علم باطل. علم باطل اینه که دنیای امروز خیلی از اجزاش بر اون بنا شده. علم باطل اینه که منفعت خودتو بگیر ولا غیر، منفعت حزبتو بگیر ولا غیر، منفعت مملکت خودتو بگیر ولا غیر. الان دیدیم ممالک اینطوری هم میگه، اصلا ارزش‌های انسانی همش کشکه، با ارزش‌های انسانی کسی کار نداره، فقط منافع مهمه. میفرماد حالا اگه اومدیم سراغ منافع، اومدیم سراغ علم باطن، میفرماد حالا اگه منحرف شدی از صراط، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که اون علوم باطل هم برای خودش یه آثاری داره. بعد قرآن میگه که اگر شما رفتی اون طرف میشی مرده، انحراف از مسیر فطرت ملحق میشی به اموات. الحاق من اموات یعنی چی؟ یعنی همین حالی که من دارم، چشم ما، گوش ما، زبان ما، قلب ما. ما کجا قلب اون آینه معارف الهیه؟ کجا زبانمون زبان معرفت کوه؟ دیشب عرض کردم زبان الهی اونیه که با یک کلمه انسانها رو تغییر میده. یک کلمه به ظهر امام حسین حرف زد، میگن وقتی ظهر رفت تو خیمه امام حسین برگشت چهرش تغییر کرد، همه فهمیدن. چی گفته؟ چی گفته؟ این همه گفتگو هیچ اثری نداره، ولی اون استاد فن اینم قابلیت داره. یک کلمه حرف میزنه زیرو میشه. بعد میفرماید که خب حالا اگر واقعا مسیر فطرته، مسیر فطرت هم ترکیبی از علم و عمله، علم صالح، علم نافع و عمل صالح. شما بگو کلمه طیب، بگو ایمان، اسماش فرق نمی کنه، هر کدوم به یه تقدیر نام یه چیزه. پشت سر این کلمه طیب یا ایمان یا علم نافع عمل صالحه. این دوتا چرخه اگه نباشن دوتاشون لنگن. اگه عمل نباشه علم به درد نمیخوره، در ناحیه علم میونه هیچ اثری نداره، چه بسا قساوت قلب هم میاره. میفهمد حالا چرا انسان این چرخه ای رو که توی فطرتش طی نمیکنه؟ فقط سه تا دلیل داره. حب و تمتع من لذائذ الماده. اولا آدم دوست داره از لذتهای مادی دنیا استفاده کنه دیگه. کی از امکانات بدش میاد؟ به قول علامه هم که دنیا هم که بالفعل، معنویت هم که بالقوه است. معنویت هم که احساسش نکردیم، دنیا رو قشنگ با پوست و گوشتمون لمس میکنیم، خب چطور ما دست بکشیم؟ و غریزت و استخدام کل شیئن. دومی خصوصیت که انسان رو گرفتار میکنیم که تمام انسان ها یه صفت فطری دارن، دوست دارن همه چیز رو به خدمت خودشون در بیارن. حتی تو مسیر معنویت هم اینطوریه، منتها یه بخشش محموده، یه بخشش مذمومه. و سه و تسلط و تام علاماتد و الهی احواها. انسان که فقط فطرت نیست، مسافر این بدنه. درسته که من پیراهن نیستم، ولی این پیراهنم الان در من اثر میذاره. اگه من یه پیراهنی پوشیده باشم که زمستونی باشه، گرماش روی بدنم اثر میذاره، بعد اون گرمای روی بدن رو روحم اثر میذاره، ممکن است من کسل بشم نتونم حرف بزنم. خب پیراهن جدای از منه، ولی در من اثر میذاره. چطور میشه اون وقت بدن که با جان ممزوجه، به اندازه هم ممزوجه که ما اصلا حس نمی کنیم ما چیزی غیر از این بدنیم، اثر نذاره؟ خب انسان و شهوات و غضب. شهوات یعنی تمام امیال انسان، حب جا، حب مال، حب مدح. خب هوا از این طرف میکشه، دنیا از اون طرف زینت کرده، شیطان هم از بیرون داره دنیا رو زینت میده، معنویت هم که پس پرده است، چیکار کنی؟ میفرماید این امور لا یدع مجالن للانسان یبحث فیه عن کنوز المعارف والحقائق المدفونه فی فطرته. کنوز جمع کنز یعنی گنج ها. علامه میگه این امور اجازه نمیده انسان از اون گنج های معارفی که در سینش دفن شده استفاده کنه. شما ملاحظه بفرمایید، تمام انبیا مذکرن. قرآن مرتب از تذکر حرف میزنه. تذکر یعنی چیزی که ما خودمون میدانیم ازش غافلیم، دارن به ما توجه میدن، منتها توجه رو هر کسی قبول نمیکنه. بهترین سخنرانی عالم دو سه تا آیه قرآنه. بهترین سخنرانی عالمه. آدمایی مثل بنده بهشون میگن 45 دقیقه بعد صحبت کنه، میخواد پر کنه 45 دقیقه شو. ولی خداوند که نمیخواد 45 دقیقه صحبت کنه، که خداوند میخواد پیام بده. آقا بهترین سخنرانی عالم در چند تا جمله است. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا هم عرض کردم، بازم عرض میکنم، بعد ها اگه منو دعوت کنین اینو میگم. کیو میتونین تو دنیا پیدا کنین که 4 تا از اساسی ترین سوالات بشر رو 4 تا جمله جواب بده؟ رستگاری در چیه؟ میگه قد افلح من تزکا. با یه جمله. رستگاری در پاکسازی جانه. تازه نمیگه پاکسازی، خیلی لطیف‌تر میگه. سوره شمس میگه قد افلح من زکاها. کسی که خودشو تزکیه کنه رستگاره. اما اینجا نمیگه. اینجا تخفیف میده. میگه تزکا، باب تفعل. باب تفعل معنی فارسیش اینه. یعنی بخواد پاک باشه. کسی که بخواد پاک باشه این رستگار شده. این رستگاری از دیدگاه بار. سوال دوم راهش چیه؟ میگه و ذکر اسم ربه فصلا. راهش ذکر الله. و ارتباط با خداست. مانعش چیه؟ میگه بل توسرون الحیات الدنیا. چون دنیا رو انتخاب کردی. این مانعش. خب این مانع رو چجوری برطرف کنم؟ میگه ول آخرت و خیرون و عقب کن. تو انسانی دنبال خیری و اونی که باقیه. خونه اجارهی خوبه یا خونه ملکی؟ اگه به ما بگن آقا سرنوشتت خودت بنویس، اجارهی می‌نویسیم یا ملکی؟ هیچ کس اجارهی نمی‌نویسه. اگه کسی می‌نویسه باید بیاد ببریمش تیمارستان. همه دوستان خونه داشته باشن دیگه. مستاجری که خوب نیست، چون سر سال آدم بلند میکنن. ملک خوبه که تا آخر عمر هست. پس ما همه طالب باقی هست. یه آخرت باقیه. این 4 تا جمله است. سعادت بشن، راه رسیدن به سعادت بشن، موانع سعادت و راه رفع موانع. راهش هم راه عملیه. راه همینطوری سخنرانی نیست. شما فکر کنید که این دنیا تمام شدنی است. خب ما فکر میکنیم به این موضوع. امیرالمومنین در نامه سیاهی به امام حسن میگه فرزندم اکثر ذکر الموت، اکثار داشته باش در یاد مرگ و حوادثی که در هنگام مرگ اتفاق میفته و گردنه هایی که باید طی کنی. اون وقت قرآن 2000 آیه راجع به معاده. معلومه انسان میسازه که راجع به معاده. همین قرآن وقتی از اهالی شقا حرف میزنه میگه ذالک بما نسوا یوم الحساب. یادشون رفت یه روز حساب کتابی در کاره. یادشون رفت که مرغ این زمین نیستن. یادشون رفت که مرغ باغ ملکوتن. امیرالمومنین فریاد میزنه میگه خلقتم للبقاء لا للفنا. علامه میگه این حقایق تو سینه است ولی دفن شده زیر هواهای نفسانی. اون وقت این آدم شروع میکنه بر اساس همین ماده میره جلو در جامعه یه سراسر مادی. یبنا و یدوم و علیها فی مسیر حیاته خاصتاً از استولت از المادیه علی المجتمع. خصوصاً اگه جامعه اینجوری شد مثل جامعه امروز ما. وستقرد فی المستوى فانها تکون لهم ظرفاً. یه ظرفیه هر جا رو نگاه میکنی داره به دنیا دعوته میکنه. همش دنبال قیمت این که دلار چنده، سکه چند شده، فلان جنس چقدر قیمتش. بعدم عجیبه، این برای من خیلی عجیبه توی موضوع جامعه. گوش میدم میبینم هیچ بلنگویی نمیگه. نمیگه مرد رو بگید خدا. شنیدی یه کسی بگه اینو؟ اگه بگم خیلی نادرم، نادرم کم مرد. بعد البته من که مسئول آمریکا نیستیم که. شما بزرگوارا نمیدونم، من خودم هیچ مسئولیتی ندارم. مسئول باید وظیفه‌شو انجام بده. این به معنی رفع وظیفه نیست. اما مهمتر از اون وظیفه پشت پرده یه دست دیگه ای هست که اون امور عالم رو اداره میکنه. حالا ما هر چقدر هم خرابکاری کردیم تو اداره مملکتمون دیگه، مثلا ترامپو که ما نمیبردیم سر کار. حالا یه آدم اینجوری میاد سر کار اونجا، اون که دیگه کار ما نیست، این تقدیر الهیه. ولی خداوند میگه ظالمم شمشیر منه، باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. خب اون ظالمم شمشیر خداست، همونطور که شیطان در دست خداست. امام صادق میگه شیطان، تو نمیتونی از دست شیطان نجات پیدا بکنی. شیطان سگ گله خداست. سگای گله سگای شیرگیرن. بعد میفرماید اگه میخوای از دستش نجات پیدا کنی، از دست سگ گله چجوری نجات پیدا میکنی؟ به چوپانش پناه ببری. میگه چوپان خودت و اون سایه گله یعنی شیطان خداست، به خدا پناه ببر. سید ابن طاووس میگه رضوان الله تعالی علیه، میگه خب این دشمنی که شما خیلی از بزرگوارانتون سردار و آشنای با فنون جنگی، اگه توی جنگی انسان در یه موقعیت قرار بگیره که دشمن انسانو ببینه، انسان دشمنو نبینه. خب قرآن کریم میگه انهو یراکم و قبیله هم انهیس و لاترانه هم، شیطان شما رو میبینه، شما شیطان رو نمیبینی. شیطان تازه با قبیلش، سپاه سواره، سپاه پیاده. سید ابن طاووس میگه چطوری میشه از دست این دشمن نجات پیدا کرد؟ بعد میگه یه راهی داره، میگه یه حصنی هست، یه قلعه هست که اگه بری اونجا شیطان نمیتونه اونو ببینه. یه اون قلعه حصن خداست، اگه به خدا پناه بردی شیطان از دست شیطان نجات پیدا میکنه. امام صادق این همینو میفرماید که راعی یعنی چوپان، میگه راعیش خداست، این سگ گله است، میخواد پناه ببری به خدا پناه ببر. علامه میفرماید حالا اومدیم، این که خودش گرفتار هوای نفس از درون، جلوه از بیرون، جامعه هم که همه دعوت میکنن به مادیت، این چه کنه؟ خب این جامعه لا یزال دائما ینصافیه ما بقی من اسارت الفضائل، دائما فضائلی که بود همه میره زیر خاک، مثل جامعه ما، نه بزرگتر الان احترام داره نه کوچیکتر، معلومه بزرگتر کوچیکتر رفته، پدر مادر رفته، استاد و معلم احترامش رفته، اصلا چی احترام داره؟ خب فضائل رو نگاه کن، چه چیزایی فضائل تو جامعه شمرده میشه؟ چیزایی که 30 سال پیش 40 سال پیش ما بالاخره بچه بودیم میدیدیم تو جامعه رعایت میشه، الان این یکی یکی داره این فضائلی که بود همه داره از دست میره. دائما فضائل زیر خاک میره. واحدن حتی یهود مجتمع هم مجتمع حیوانی هم ساز جمع میشه، یه جامعه حیوانی. کما نشاهده هو فی ظروف راقی هم، میگه همونطور که امروز در دنیا میبینیم. علامه طباطبایی داره اینا. خب این داستان این زندگیه. حالا میفرماید که این پیامی که داره میگه آقا بیا من تو را زنده میکنم، یه دستورالعملی دارم که تو را زنده میکنم، اگر آمدی محصولش حیاته، اگر نیامدی محصولش مرگه. یعنی یه زندگی میشه که اون زندگی نامش مرگه. بعد قرآن وقتی از این زندگی منهای خدا حرف میزنه میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخت میشه. اون وقت میفرماید که حالا این زندگیتون رو براتون تعریف کنم، این فراز عرض کنم ارزان تمام. میفرماید حال زندگی دنیا اینه، من دنیا رو براتون تعریف میکنم. ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. در لغت عرب لهو یعنی بازدارنده. شما یه کار مهم میداری، یه کار دیگه مانع میشه، حواستون رو پرت میکنه. لعب یعنی یه سلسله اعمال منظمی که قایتش خیاله. بهترین ترجمهش بازیه. مثل یه بچه که از صبح تا ظهر خونه میسازه، کارخونه میسازه، ویلا تو شمال میخره، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، ظهر مادرش که صداش میکنه برای غذا، این هیچی نداره. این نامش لعبه، بازی. قرآن حصر میکنه، میفهمد دنیا نیست جز ما و الا حصر، یعنی دنیا فقط لهو و لعب است، یه سلسله خیالات و یه سلسله امور بازدارنده. حالا شما ملاحظه بفرمایید خیالات یعنی چی؟ دیشب عرض کردم هر چیزی که شما از اینجا با خودتون بردین واقعیه. یه خدا براش یه مثال روزانه گذاشته، خواب. خیلی از ما تو خواب دارا شدیم، مثلا خونه خریدیم تو خواب، صبح پا شدیم بیچ بیچ. من یه وقتی دنبال یه کتاب بودم تو خواب پیداش کرده بودم و میدونستم خوابم، تو خواب گفتم اینو محکم نگرش دارم که بیدار میشم تو دستم باشه، بیدار شدم میدم دارم دستم فشار میدم. و از تو خواب نمیشه کتاب بیرون آورد، از تو خواب نمیشه خونه بیرون آورد، از تو خواب نمیشه شادی بیرون آورد، حتی غمم از تو خواب بیرون نمیاد. یه وقتی آدم تو خواب یه مشکلی داره غمگینه، بعد بیدار میشه راحت میشه، اون غمم نمیاد با آدم بیرون. اما یه چیزی از تو خواب با آدم بیرون میاد، معرفت. دیشب عرض کردم یکی میگفت در عالم رویا علامه طباطبایی به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی انسان وقتی معصیت میکنه لحظه بعد دیگه آدم قبلیه نیست، چون معصیت با خود آدم ممزوج میشه. وقتی هم یه کار درست انجام میده اون کار با خود آدم ممزوج میشه. انسان بعد از طاعت هم یه آدم دیگه است. این یه معرفته، از تو خواب اومد بیرون. هر چی از این جنس پیدا کردید، حالا ما چی میبریم با خودمون؟ ما اینو میبریم اگه پیداش کنیم. البته ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اینو میبریم اگه پیداش کنیم. آیا ما پیدا کردیم توی این مسیر زندگیمون که خدا رازق است؟ یادتونه نوشته بودم خرم شهر را خدا آزاد کرد. میدونه اونا میفهمیدن، اونا میفهمیدن خرم شهر را نمیشه با امکاناتی که ما داشتیم آزاد کنیم. نوشته بودن خرم شهر را خدا آزاد کرد. اون کسی که اینو گفته اون عارف بوده، اون میفهمیده که خرم شهر را خدا آزاد میکنه. باور کنید همه کارا همینطوریه، منتها تو خرمشهر ظهور داره. ولی مثلا ما فکر می‌کنیم الان حسین رحیمی که داره اینجا حرف می‌زنه خودش داره حرف می‌زنه، اینم همونه. منتها چون دم دستیمونه درکش نمی‌کنیم. حالا من یه چیزی عرض می‌کنم که هممون گرفتارشیم امروز. من چون یه معلم ساده‌ای هستم تو جامعه خیلی باهام صحبت می‌کنن، تو اوضاع احوال تربیت جامعه خیلی اطلاعاتی دارم از خانواده‌ها که چقدر همه گرفتارن. ببینید ما هر روز واجبه ده بار واجه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. رب العالمین یکی از اون چیزهایی که ما باید با خودمون ببریم. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. یعنی برادر جان این قلب بچه شما دست شما نیست، قلب شاگردتون دست شما نیست، مربی اون شاگرد شما یکی دیگه است. مربی خداست، خدا تربیت میکنه نه گوینده. خدا تربیت میکنه نه معلم. معلم و گوینده مثل این میکروفونه. الان اگه بنده یه صحبت خیلی خوبی بکنم در دلها اثر بذاره، هیچ کس بعد جلسه میاد از این میکروفون تشکر بکنه. البته این معنیش اینه که ما موظفیم از هم دیگه تشکر بکنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی گوینده باید تو کلام خودشو مثل این میکروفون بدونه. مادر و پدر باید خودشونو مثل این میکروفون بدونن. مادر و پدر یه چیزی میگن، اثرگذار خداست. به پیغمبرش میگه تو نمیتونی هدایت کنی. پیغمبر انک لا تهدی من احببت. خب شما بزرگوارا میگید که آقا این گوینده معلومه که حرفش از دل بلند نمیشه که به دل ما بشینه. این حرف درسته، ولی امام حسین هم حرفش از دل بلند نمیشد در کربلا. خب امام حسین داره حرف میزنه، بعد امام حسین که استاد تربیت، هر کاری که از دستش بر اومده برای هدایت اینا انجام داده. عبای رسول خدا رو تن کرده، عصای رسول خدا رو به دست گرفته، عمامه رسول خدا رو به سر گذاشته، دو ساعت سخنرانی کرده، اکبر رو فرستاده که اشبه اون ناس خردن و خلقن به رسول الله. یکی از بزرگوارا میگفت در کتابهای علمای عراق هست که اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله راجع به علی اصغر هم اومده که علی اصغر اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. خب امام حسین دیگه چیکار کنه برای هدایت اینا؟ در مقاتل یه جملاتی داریم تکان دهنده است، در لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه. میدونید چرا؟ چون اینا میشه مثلا چشمه آب وقتی داره میجوشه از کسی خودشو منع کنه، اینا شمر و سلمان براشون فرق نمی کنه، چون اینا چراغ هدایت هم. هر کی بیاد اینا بهش هدایت میدن، منتها سلمان میگیره شمر نمیگیره. در لحظه آخر داره بهش میگه سر منو بذار روی سجده که این بفهمه قیامتی است و این نمیده. تمام اون چیزی رو که بشر رو میتونه هدایت بکنه همه رو آورده، بچه قنداقش رو آورده تو دستگیه برده. برای چی این کار کرده؟ برای هدایت این انسانهایی که قلبشون از سنگ سخت داره. خب اینا هدایت نمیشن. خب ما هم روز ده بار میگیم رب عالمین. رب عالمین خیلی معنا داره. رب عالم یعنی شما هر جای عالم یه اثری میبینی ربش خداست. پس اگه از من یه اثری میبینی ربش خداست، اگه از باران یه اثری میبینی ربش خداست، اگه زمین میروید ربش خداست. هیچ جای قرآن نداریم باران زمین رو سبز میکنه، میگه خداست که زمین رو سبز میکنه. قرآن به ما میگه حارس، حارس یعنی دانه افشان. ما مگر در کشت و زر کاری غیر از دانه افشانی میکنیم؟ ما دونه رو میندازیم تو خاک دیگه، ما که ریشه نمیزنیم، ما که ساقه نمیدیم. میگه من میکنم همون کار ما تو حرف زدن میکنیم. ما یه حرفی به بچه‌مون میزنیم، کی اون حرف تو دلش میشونه یا نمیذاره تو دلش بشینه؟ ما مأمور به یه سلسله وظایفیم. ما وظیفه داریم برای روزی زن و بچه‌مون کار کنیم، اما رازق خداست. ما مأموریم این کتابو باز کنیم، اما تعلیم دهنده خداست. مگه هر کی رفت حوزه شد علامه طباطبایی؟ مگه هر کی رفت دانشگاه شد در مدارج عالی علمی؟ خیلی ها زحمت هم کشیدن به جایی نرسیدن. میگیم رب عالمین، رب عالمین خداست. یعنی یه خدایی هست، ما باید اینو بشناسیم. این کلمه طیبه. چجوری بشناسیم؟ با عمل. عمل یعنی چی؟ یعنی باید زندگی کنیم با این حرفا. تا وقتی این حرفا تو کتابه، زندگی ما همینه. خب به ما میگه استغفروا ربکم، استغفار کنید، یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به میل شما قرار میده. همون که اینو به ما میگه، میگه اگر خدا بخواد قومی رو غضب کنه ولی عذاب بهشون نازل نکنه، هفت تا کار باهاشون میکنه. عمرها کوتاه میشه، تجارتها کساد میشه، باران نمیباره، رودخونه ها کم آب میشه، میوه هاشون طعم و مزه و خاصیتشو از دست میده و اشرار برشون حاکم میشه. خب اگه ما دیدیم جامعه اینطوری شده، باید متوجه بشیم که با یه راه بازگشتی هم هست. راه بازگشت فقط به حساب و کتاب و برنامه ریزی نیست، گرچه اونا وظیفه ماست، اونا وظیفه ماست، اما یه وظیفه مهمتر است که وظیفه توده مردمه، دست دادن به آسمانه. ما کار داریم، ما یه عاشورا داریم، یه تاسوعا. اینا بره دیگه چیکار کنیم؟ ما چجوری الان این اوزامونو درست کنیم؟ فردا تاسوعاست، پس فردا عاشورا. ما امام حسین داریم، ما ولی عصر داریم، ما امام زمان داریم. عرضمون با این عبارت تمام کنم. ببینیم ما همه دار هم میشیم از مشکلات حرف میزنیم. دعا هم اینجوری میگه، میگه الهی عظم البلا، خدای بلا عظیم شد، بر حل خفا، پرده ها پاره شد، اون چی که پشت پرده بوده بیرون اومد، انکشف القطا، پرده رفته کنار، انقطع الرجا، همه ناامیدی، و ضاقت الارض، زمین تنگ شده، منعت السما، آسمون منع میکنه. الانه که الانه دیگه، الان اینجوریه. ولی دعا اینجا ما رو ول نمیکنه. ما خودمونم میشینیم این حرفا میزنیم، ولی ما تا همینجاشو میگیم. اما بعد به ما میگه و انت المستعان، الف و لام بر سر خبر مفید حصر است. خدایا کسی رو ندارم که بهش دست کمک دراز کنم جز تو. انت المستعان و الیک المشتکا، و فقط به تو میتوانم شکایت کنم. و انت المعول فی الشدت و الرخا. بعد میگه حالا من فقط تو رو دارم، اما تو کارگزارانی داری. بعد از کارگزارانش حرف میزنه، به پیامبر خدا امیرالمومنین و امام زمان متوسل میشه. آخرش به امام زمان میگه که یا صاحب الزمان، الغوث فریاد، الغوث فریاد، به دادم برس. العجل العجل یعنی چی؟ یعنی عجله کن، عجله کن، دارم از بین میرم. از ساعه، از ساعه، همین لحظه، همین لحظه دستان بگیر. خب ما صاحب داریم انشاءالله، به برکت ناله های شما و به برکت عزاداری های شما، ما بتوانیم که عرض شد که از این مشکلاتی که برای جامعه همونتیش اومده به برکت دعای شما عبور کنیم. من یه مقدمه بشم برای برادر گرامیون. روی ان عباس ابن علی علیه السلام کان حامل و لواء اخیه الحسین علیه السلام، پرچمدار رشید ابا عبدالله الحسین ابوالفضل عباس بود. فلما رعا جمیع عسکر الحسین علیه السلام قتلو و اخوانه و بنو عمه، وقتی که دید تمام لشکریان ابا عبدالله و فرزندان ابا عبدالله و بستگانش همه از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، بکا گریه کرد، به خدمت ابا عبدالله آمد عرض کرد که انی الی لقاء ربی اشتاق، و من مشتاق لقاء پروردگارم هستم. فهم در رایه و جا نه و اخی الحسین و قال یا اخی، هل هل رخصتون، آیا به من رخصت نبرد میدین؟ فبک الحسین علیه السلام بکاءً شدیدن، امام حسین به شدت گریه کرد، حتی ابتلت لحیته المبارکه به دموع، تا ریش مبارکش از عشق ثم قال یا اخی کنت العلامه من عسکری، تو علمدار لشکر منی و مجمع و عددنا فانت قدوت یعول و جمعنا الشتات، اگه تو رو میدان بری لشکر من از هم متلاشی میشه. فقال العباس فدا که روح و اخی که یا سیدی قد زاغ صدری من حیات دنیا، برادر جان سینه هم از تحمل بار زندگی سخت و تنگ شده، و ارید و اخس سر من ها اولائل منافقین. نی صاحب همتی در نشأت همقدم عباس را بعد از حسین، در هواداری آن شاه الست، در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود و را دو دست، آن قوی پشت خدا بینان از او، وان مشوش حال بیدینان از او، روز عاشورا به چشم پرز خون، مشک بر دوش آمد از شد چون برون، شد به سوی تشنه کامان بحث بر تیر باران بلا را شد سپر، پس فرو بارید بر وی تیر و تیر، مشک شد بر حالت او اشک ریز، اشک چندان ریخت بر وی چشم مشک، تا که چشم مشک خالی شد ز اشک، بر زمین آب تعلق پاک ریخت، و از تعین بر سر آن خاک ریخت، هستیش را دست از مستی فشان، جز حسین اندر میان چیزی نمان، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام.